أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. وسن وجهی بالیسار ولا تبتزل جاهی بالاقتار فاسترزق اهل رزقک. خداوندا بر محمد و آلش درود بفرست و آبروی مرا با فزونی نعمت و توانگری محفوظ دار و جاه و مقامم را بر اثر تنگ دستی و فقر بی ارزش مساز. این جملات مثل دیگر جملات دعای نورانی مکارم الاخلاق هست که زندگی مناسب می طلبد. زندگی مناسب اون زندگی است که دست انسان به سوی این و آن دراز نباشد. گفتیم سه نوع زندگی داریم. یه زندگی فقیرانه است، یه زندگی اشرافی است و یک زندگی در حد کفاف. اون زندگی مطلوب این زندگی هست که این زندگی خواستنی است. زندگی اشرافی آدم رو از خدا بیگانه میکنه. زندگی اشرافی زندگی است که انسان با یک خونه 120 متری میتونه اداره کنه خودش را، بیاد خونه 200 متری بگیره. زندگی اشرافی این است که با یه ماشین معمولی که همه سوار میشن میتونه زندگی کنه، بیاد و ماشین اشرافی بگیره. اون روزا که ماشین 200 میلیونی، ماشین معمولی 30 میلیون بود. کسانی با ماشین 200 میلیونی درس آقا می آمدند. آقا تو درس فرمود اینایی که با ماشین 200 میلیونی میان یا ماشین بیت المال که میان درس حرامه، از ماشین قضایی ادارش سوار بشه بیاد درس آقا حرامه. مثل این که مبتدای کلامم را اصلا نبودی شما. من میگم اون روز 30 میلیون بوده باشی. مثالی که زدم گفتم اون روز با 30 میلیون میشد، اون روز با 200 میلیونی میامدن. و الا ما هم مثل شما تو این جامعه هستیم و میدانیم میلیون دیگه رفت کنار، دیگر صحبت میلیارد واحد پول میلیارد. این خانه چند میلیارده؟ اینطوری علایه حال فرمود اگر ماشین اداره رو برمیدارن میان و اگر ماشین خودش رو اسرافه چه دلیلی داره شما که با یه ماشین 30 میلیونیه اون روز میتونی زندگی کنی؟ ماه رمضانی 3 دهه قبل من در 2 بانک نمیگم از اون بانک های اصلی، یکی صبح یکی ظهر درس اخلاق داشتم. عرض کنم که ماشینی که به ما داده بودند ماشین لنگروز جنگی سپاه بود. چرا میگن جنگی؟ وسط خیابان خراب میشد. گاهی وقتا با همین لباس مجبور بودم حلش بدیم دیگه. یک بار رئیس یکی از بانک ها به من گفت زشته برات، اصلا هر که هستی باش، با این عمامه ماشین رو هول میدی. گفتم بالاخره من باید بیام برم، اینم ماشین منه دیگه، چکارش کن؟ گفت نه، با این ماشین من برو. ماشینش هم بنز اصلی بود، اون روزا که 30-40 میلیون بود این ماشینش 500 میلیون بود. گفتم من این ماشین شما رو سوار نمیشم. گفت چرش عیبی داره؟ گفتم عیبش اینه باید یه کاغذ بزرگی بگیرم جلوی شیشه ماشین بنویسم ایها الناس این ماشین ماشین من نیست، و الا کلی باید جواب بدم. آخوند یعنی چه؟ بنز کذاب. هر آخوندی که هست، نماینده خبرگان هست نیست، هر مسئولیتی که داره، از من طلبه به ما و طلبه آنچه شنیدن ساده زیستی. این بنز از وقتی سوار میشم تا میرسم به مقصد کلی باید جوابگو باشم. واقع مطلب این است، بخواهیم نخواهیم، درست بدانیم نادرست بدانیم، برای مردم مقبول نیست که من آخوند ماشین کذایی امکانات کذایی. اون چه مطلوب هست همین است که امام سجاد می‌فرماید که دست گدایی به سوی این و اون دراز نکنیم، همین کافی است. خب فسترزق اهل رزقک. خلاصه من باع ثم ملک ثم اجازه. چی شد؟ آخرین حرف ما این شد با اون همه این در اون دری که زدیم این روایات مانعه دوتاش مبیع جزئی بود و مبیع جزئی رو کسی که مالک نیست بفروشه این معامله باطله. کر و فر جناب شیخ آخرش این شد. در درس امروز جناب شیخ می‌فرمایند که قدر متیقن از بطلان چنین معامله‌ای چیست؟ قدر متیقن از بطلان چنین معامله‌ای. چنین یعنی چی؟ معامله‌ای که با ثم ملک ثم اجاز قدر متیقن می‌فرماید سه ویژگی باید داشته باشه. اگر سه ویژگی داشت این معامله باطله. ویژگی اول کدام است؟ یک، آن که مبی جزئی حقیقی باشه، هاز سو باشه، هاز هل بجو باشه، پجویی که مدل کذا هست به عهده من نباشد، اون چی که هست جزئی باشه. چرا؟ چرا رو بفرمایید؟ بله، چون یقینا جایزه. هنوز عرضم تمام نشده. نقد هر چه میخواهید داشته باشید. مبی جزئی باشد حاضر حساب و، اما اگر بر عهده باشد همه فقها شیعه میگویند جایز و همه فقهای عامه میگویند غیر جایز. حالا حرفم تمام، بگو. شد نه ثم نه ثم نه، به دلیل اینکه در قبض و اقباض در بی صرف بی سلم قید میکنیم. بله، خب یک سوال کردید یک جواب. قبض و اقباض در بی صرف در بی سلم لازم است، اما در بی غیر این دوتا وجوبی ندارد. ذمه و عهده ای که اینجا میگیم یکی، یعنی در مقابل شخص. یک مرتبه میگی این پژو میشه شخصی، یه مرتبه میگی نه من یه پژویی میخوام با این خصوصیات، منم میگم بهت فروختم، او هم پول میده، این به عهدم هست. یعنی چه؟ یعنی بر ذمه من هست. ذمه در مقابل شخص. یک، پس داریم قدر متیقن میگیم. قدر متیقن مبیع جزئی است. دو، این که فضولی برای مالک برای خودش فروخته باشه. فضول آمده ماشین آقای عمر رو نه برای عمر بلکه برای خودش فروخته باشه. با ماشین آقای عمر رو برای خودش، ثم ملک عمر پدر مرد به این زید رسید، فعجاز. یا نه عمر پدر نبود، مالک بود، آمد سراغ آقای عمر گفت این ماشین رو چند میفروشی؟ گفت فلان مقدار. گفت ماشین رو ازت میخرم. بنابراین اینجا موردی نیست که برای مالک فروخته باشه، برای عمر فروخته باشه، برای عمرش کاری نداره. روایت برای خودش میگوید. سه، اون جایی که عقد منجزن واقع شده باشه. یعنی چه؟ یعنی اگر گفتند این پژو رو بهت میفروشم به شرط این که برم از صاحبش بخرم، این اشکالی طبق این ششتا روایت اشکال نداره. آنچه که قطعا اشکال داره بیع منجزه، بیع قطعیه. این بیع قطعی اشکال داره. چرا اشکال داره؟ علامه حلی در تذکره میگوید اشکال داره. ما در این پیاده روی کربلا به خاطر ترافیک دو بار مجبور شدیم که بریم حله، به جای اینکه از مسیر معمولی مجبور شدیم از طریق حله بریم نجف. شهر حله را جزء تمیزترین شهرهای نجف دیدم. متاسفانه قضیه نجف کربلا از جهت بهداشتی گاهی آدم به این میرسید که اصلا این دوتا شهر مثل این که مقولهی به نام شهرداری در اونها مفهومی نداره. اما شهر حله با توجه به نام علامه حلی، به نام محقق حلی، به نام ابن ادریس حلی، این بزرگان، جناب علامه حلی اینو اشکال می کند به دو دلیل. یک، کسی که معامله‌ای با این سه ویژگی دارد، مبیع شخصی است. دو، عرض می کنم برای خودش فروخته. سه، منجزن فروخته. علامه حلی اشکال میکنه. لیس عنده. و امام علیه السلام میفرماید لا تبع ما لیس عندک. این یک. دو، غرری است این معامله. غرر یعنی چی؟ غرر یعنی ماشاءالله جهالت. چه بسا این آقای مالک اجازه نکنه این معامله را، نفروشه این پژوش را. حالا انشاءالله یه فرعی رو بعدن مطرح میکنیم. اگر خود این آقای زید فضول مالک شد گفت نمیفروشم، ماشین رو فضولن فروخته، اون زمان مثلا خیلی ارزان بوده، حالا حسابی بالا کشیده قیمت، میگه نمیفروشم. اینا از محل پس. علامه حلی این معامله را اشکال می کند به دو دلیل. یکی آن که ما لیس عنده هست، یکی این که معامله فیه الغرر. دارید دلیل نهی معامله قراری را باریک الله نه نبیو منابع سنی نه نبیو انل ان بیع القرار ما نه نبیو ان القرار. این اجازه بدید عبارت جناب علامه را نافیان للخلاف فی فساده گفته معامله این چنینی با سه ویژگی تردیدی در فسادش نیست تذکر است. قال لا یجوز ان یبیع عینا و لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها لا یجوز. و بهی قال شافعی و احمد همین رو ولا نعلم فیه خلافا لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندک و اینجا لیس اندک صادقه و الاشتمالها علی الغرر این معامله مشتمل بر غرر نه النبی عن بیع الغرر فان صاحبها قد لا یبیعها این عین رو نمی فروش و هو غیر مالکن لها او که فضول است مالک این عین نیست ولا قادر على تسلیم آن ندارد که تسلیم کنه اما لوشترا موصوفن فی ذمه گفت یه پژوی با این ویژگی ها می خرم سواء کان حالا او معجلا بگه همین الان یا بگوید که چند ماه دیگر عروسیشه در نیمه شعبان یه پژوی می خواد با این ویژگی ها فَإِنَّهُ جَائِزٌ اجماعاً چاپ قدیم جلد یک صفحه 463 چاپ جدید جلد ده کتاب و تجار است. خب پس این روشن باشه که اگر این روایات رو بر مسند نشاندیم این قدر متیقنه، بیشتر از این نیست. یعنی چه بیشتر از این نیست؟ بنابراین اگر تبایع صورت گرفت بین فضول و مشتری موقوفاً علی اجازه اینجا زیر مجموعه این روایات نیست که این روایات بگوید باطل است. چرا؟ به خاطر این که این روایات بیع منجز رو زیر سوال می برد نه بیع موقوف را. ممکن است عزیزی اشکال کنه بگه تعلیق در معامله جایز نیست، پاسخش این است این تعلیق جایزه. به عبارت دیگر کل تعلیق مبطل نیست، این تعلیقی که در اینجا هست با توجه به این روایات و خصوصیاتی که در این روایات هست جایز. به عبارت دیگر فرق است بین کلی که در فلسفه میگیم و بین کلی که در اعتباریات میگیم. در اعتباریات میگوییم که عرض میکنم ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، درسته؟ اما روایت قطعی میاد به ما میگوید لا یقتل الوالدو به ولده. اما در فلسفه چی میگیم؟ نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. نمیتونیم بگیم الا در عصر پسا مدرن، در اون عصر دیگر نقیضان یجتمعان یا یرتفعان چنین چیزی نیست. پس یک، اگر تبایعا که عقد موقوف بر اجازه باشد زیر مجموعه این روایات قرار نمیگیرد. دو، لا تبایعا علا ان یکون اللزوم موقوفا علا تملک البایع دون اجازته. اگر گفت این پژو رو ازت میخرم به شرط این که تا تاریخ اول جماد الاول از صاحبش بخری به من تحویل بدی، او هم میگوید باشه. بله، او هم میگوید باشد. شهید ثانی گفته است این مصداق لا تبع ما لیس عندک است، فلذا این معامله باطله. اما جناب شیخ میگوید گفته است که بخری و به من بفروشی. لا تبع ما لیس عندک نیست، باع ما عنده. اصلا گفته اجازم نمیخواد اجازه بدی، من همین الان منجزن ازت میخرم و عرض میکنم خدمت شما به هازش. چه حرفی دارید؟ خب این همه تصریح نداره که نقدی بر شده بگو هر بدون
آیا
ما چارچوبه تعیین کردیم، قرینه مرینه هم نمیگیم، چارچوبه یعنی قطعی بفروشه قطعی بخره. اینه ما کاری به قرینه مرینه هیچ نداریم. میگه این پژو رو ازت میخرم به 400 میلیون تومان روز اول جمادی، این ماشین در خونه من پارک باشه. آستباس کاشانی بود، پیرمردی بود که دیگه اواخر عمرش، خوابش نشسته بود. ایشون از طریق این برنامه رادیویی ما علاقمند شده بود، رفتیم سراغش. اول انقلاب بود، گفت که مسئول اون زمان یک پیکان به من هدیه کرد. پسرم رفت این پیکانو بگیره، پیکانو گرفت، مهمان یکی از اقوام بود، ماشین اونجا پارک کرد، آمد بیرون دید ماشینو به سرعت دزدیدن، ماشین نو 0 کیلومتر. به پسرم گفتم بنشین به ذکر. کدوم ذکر؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. گفتم وحلل عقدة من لسانی. گفت نه، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. خیلی ذکر مجربی است. صد بار نه، بهش گفتم اونقدر بگو تا ماشین پیدا بشه. گاهی تو ترافیک تهران غیر تهران وقتی گیر میکنم این رب اشرح لی صدری و یسر لی امری ذکر همه میشه، راننده و غیر راننده و سرنشین، واقعا باز میشه. شب عید فطری بود، از آمل داشتیم میامدیم تهران، از آمل تا تهران ترافیک بود، منم با این ذکر به فضل خدا بالاخره راه باز شد، پیش آقا رفتیم. اجازه بدید این قصه ینفعکم. گفت خلاصش فردا صبح آمد بیرون بره مسجد نماز، دید ماشین نو در خونه است، یک کاغذی هم توش انداخته، نوشته آقای محترم ماشین شما رو دزدیدم اما پشیمان شدم، بدون آن که دستی به ماشینتون بزنم ماشینتون دم در خانه است. حالا بفرما عزیزم. این باعث میشه که ذکرها رو توجه داشته باشی. من حیث لا یحتسب، یعنی واقعا باور داشته باشی. من حیث لا یحتسب، باور کنید شب سختی بر ما گذشت، تا صبح به نماز آقا نرسیدم، اما وقتی این ذکر را گفته شد یک سره رفتیم بیت آقا، اولین کسی بودیم که از بیت از بیرون به منزل آقا می رسیدیم. این که چنین میشه چنان میشه، اینو توجه نکن، خود خدا راه باز. نمیگم به این ذکر معتقد باشید، نه عزیز من، نه، اختیار با خودتونه، اما در اذکار در دعاها این حسابگری رو نکنیم. ذات مقدس ربوبی قدرت فعال مایشاء حل میکنه. در بیماری ها شما چی میگید؟ همه دکترها جواب کردند و گفتند با این سرطان قطعا این طرف مردنی است. دفتر شفایافتگان امام رضا یک کتاب در اختیارتون قرار میدن، نه مثل کتابهای گذشته. این آقا بیمارستان رفته، اون پزشک نوشته حرفشو، اینا گفته، عکسشو هم گذاشته، اون پزشک اینا گفته، گفته به زودی خواهد مرد، اما در تاریخ فلان امام رضا علیه السلام شفاش داد. این چطوری شفاش داد؟ سرطان را برداشت یا این که خاصیت سرطان را از بین برد؟ اینا را دیگه فکر نکن. آنچه هست باور داشته باشیم ذات مقدس ربوبی را. پرانتز باز، پرانتز بسته، بر اساس آنچه گفتیم اگر تبایو کنن بر این که ماشین دم در خونم باشه بدون آن که نیازی به اجازه باشه. شهید میگه مالی سنده است، ما میگیم این مصداق مالی سنده نیست، اول جماد الاولا ماشین رو خریده، کان اینده و معاملش درست. عرض میکنم که مورد سوم از این بحث بیرونه، لا با ملک غیره ثم انتقل الی فعجاز. عرض میکنم که این مورد دیگر بود. مورد دیگر، لو باع عن المالک، این پژو را از سوی آقای امر مالک فروخت، فتفق انتقاله الی البایع، مرد امر پدر منتقل شد، این مالش به آقای زید پسر، فعجازه فظاهر اصحه، ظاهر اینه که صحیحه، منتها اینجا یک اشکالی داره. چی جان؟ بله نیاز به اجازه داره، ولی اینجا یه مشکلی داره. مشکلش اینه، المنشأ غیر مجاز، المنشأ برای آقای امر بوده دیگه، این غیر مجاز، والمجازو که مال آقای زیده غیر منشأ، این مشکله، تقایر بین مجاز و منشأ است. گرفتید مطلب رو؟ تقایر بین مجاز، مجاز مال آقای مالک بود اما مالک مرده، این آقای زید برای خودش امضا کرد. این جواب داره، جوابش چیه؟ جوابش این است، اینجا حیثیت تقییدیش نظر هست. میپرسید حیثیت تقییدیه چیست؟ میگوییم حیثیت تقییدیه مالک بودنه. گفته این پژو از طرف آقای امر، امری که مالک است، پس در حقیقت به مالک فروخته. یه روز این مالک آقای امره، یه روز این مالک آقای زیده. بله، ورثه همین یک پسر داره، همین یک پسر داره و قصه با این یک پسر ختم میشه. عرض می کنم به این ترتیب به نظر می رسد که پرونده من با از ثم ملک ثم اجاز دیگه بسته شد. یه پرونده دیگری رو باز می کنیم، لو با لسال سن پژوی امر را از طرف بکر فروخت. زید فضول پژوی آقای امر را از طرف آقای بکر فروخت. لو با لسال سن معتقدن لتملکه. اینجا سه صورت داره، انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.